ای را شنیدید که روز گذشته در جمع اقشار مردم ایراد فرمودند.
با توجه به این که میدونیم که جاده سوسنگت اهواز منطقه جنگیه، با یکی از برادران کشاورز که بین این جاده در حال فعالیت هستن ازشون سوالاتی داریم.
ما هیچ ترس و وهمی نداریم از این جنگ، اینجا هم کشاورزی میکنیم، از کنم به خدمت سرکار بچه هم تو جبهن، هیچ ترس هم نداریم.
چرا کشاورزی میکنیم اینجا؟
کشاورزی میکنیم که پدر میکنه دریاریم.
پیامی برای مردم ایران، برای کشاورزای دیگه داریم؟
پیام برای اینه که تمام برادری بکنن، پشت همدیگر رو صف بگیرن، کوشش بکنن به کشاورزی پشت جبهه.
چه توقعی از دولت داری؟
توقع من همین است که کشاورزی محکم باشه، دشمن کور بشه، ما هم اینجا یه زحمت میکشیم، این در میاریم میخوریم خودمون و بچه همون.
پیامی برای امام نداریم؟
قربان امام، پیام امام است که ما اینجا داریم زندگانی میکنیم.
اوضاع در جبهه ها اصلا خوب نیست. رئیس جمهور که این روزها برای بازدید هم به جبهه ها نمی رود، در میان تعجب افکار عمومی ادعا میکند کشور در مسائل داخلی به بنبست رسیده و باید رفراندوم برگزار کنیم. منافقین بلا فاصله از سخنان بنی صدر ابراز حمایت و شعف میکنند.
اوضاع آبادان، شهری که 8 ماه در محاصره است و همونطور که میبینید اغلب از خانه های مردم بیگناه مخروبه است، بیمارستان ها، مساجد در اثر خمپاره ها و خمسه خمسه ها ویران شده. امام قریبا 7 ماه پیش فرمودن باید حصر آبادان شکسته شود. متاسفانه هنوز آبادان در محاصره هست.
امروز در سراسر این مرز هیچ جا به حساسیت آبادان نیست و شما درست خداوند انتخابتون کرده به گذاشته اون نقطه ای که رج حیات این جنگ اینجا داره میتفد.
آمریکا حلقه محاصره اقتصادی ایران را تنگتر کرده است. آیت الله خامنه ای با ابراز امیدواری به آینده جنگ اعلام می کند این سیاست آمریکا نیز به جایی نخواهد رسید.
جنگ ایران و عراق هم راه انداخت. اینم که ببینید بعد از گذشت نزدیک 9 ماه از آغاز این جنگ، الان نیروهای ما بزرگتر، سنگینتر، از لحاظ روحی شاداب، از لحاظ قدرت تعرض و میل به تعرض از اول خیلی بهتر، انسجام بیشتر، هماهنگی بیشتر، کارایی و کارآزمودگی نظامی بهتر.
امام خمینی که سناریوی بنی صدر و منافقین را برای ایجاد آشوب و ناامنی سراسری با هوشیاری درک کرده است، 18 خرداد 60 به محرکان آشوب و ناآرامی قاطعانه هشدار می‌دهد.
آن روزی که من احساس خطر برای جمهوری اسلامی بکنم، اون روزی که من احساس خطر برای اسلام بکنم، اون روز اینطور نیست که باز من بشینم نصیحت کنم، دست همه را قطع خواهم کرد.
هشدارها و نصایح امام در عمل نتیجه‌ای نمی‌دهد و رهبر انقلاب 20 خرداد 60 به ناچار وارد عمل می‌شود و در فرمانی به ستاد مشترک نیروهای مسلح، ابوالحسن بنی صدر را از فرماندهی نیروهای مسلح برکنار می‌کند. عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا با برخی وسوسه‌های خناسان در نیروهای نظامی همراه شده است.
امام خمینی 4 روز بعد از برکناری بنی صدر از فرماندهی نیروهای مسلح در دیدار با فرماندهان ارتش خاطرنشان می‌کند بنی صدر و امثال او گوینده خوبی هستند، اما در پیشرفت‌های نظامی سرباز است که کار را انجام می‌دهد، نه سخنران و سخنرانی.
در اوج سکون و بی‌تحرکی میدان‌های نبرد، تحولات سیاسی در کشور شتاب گرفته. رهبر انقلاب 25 خرداد پس از بیانیه جبهه ملی درباره لزوم قیام مردم در مقابل حکم قرآنی قصاص، با انتقاد و گله شدید از قدر ناشناسی لیبرال ها از جمله نهضت آزادی، جبهه ملی را مرتد اعلام می کند.
مجلس 30 خرداد جلسه بسیار مهمی تشکیل می‌دهد تا طرح دوفوریتی عدم کفایت رئیس جمهور را بررسی کند.
این یک خصومت شخصی یا جریان حزبی نیست. یک تکلیف شرعی و مسئولیت الهی و پاسخ به یک خواست مردمی و عمومی است. تا همین اواخر به ظاهر خود را به امام متصل وانمود می‌کرد. امام را پدر و مراد خود می‌نامید. و نام امام، آری فقط نام امام را گرامی می داشت. اما در عمل همه جوانب حیطه ولایت فقیه را مورد تعرض قرار می داد. امام از سپاه با اون لحن تجلیل می کرد، اون سپاه را مکرر از جمله در 14 اسفند، در سخنرانی اصفهان و غیره به صراحت می کوبید. امام تصرف لانه جاسوسی را انقلاب دوم می نامید و او بارها اون را رد می کرد. آقای بنی صدر بارها به نهادهای قانونی بی حرمتی روا داشته و به این طریق پایه مشروعیت خود را سست کرده است. وقتی رئیس جمهور با بی حرمتی به این نهادهای قانونی خود را که جزئی از مجموعه دولت است از آن جدا می کند، در حقیقت قانون اساسی را که قاعده وجود خود اوست سست می کند و این حد اعلای بی کفایتی است.
آقای ابوالحسن بنی صدر کفایت سیاسی جهت تصدی سمت ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
امام خمینی با تایید رأی قاطع مجلس، بنی صدر را به علت نداشتن کفایت سیاسی از ریاست جمهوری عزل می کند. بنی صدر به خانه های تیمی منافقین می گریزد.
کرارن من به این آقای ابوالحسن گفتم که بیا برو از این گروهک های فاسد، از این منافقین تبری کن، حیثیت خودت را از دست نده، بیا برو در ملأ عام و اینها را از خود بران، اینها تو را به تباهی می کشند و این گرگ هایی که در اطراف تو جمع شدند و الا بعض معدود اونها، همه اونها گرگ هایی هستند که میخواهند تو را به تباهی بکشند، اینها را از خود بران و این جوان نادان و این جوان جاهل که نتوانست بفهمد اسلام یعنی چه و کشور اسلامی یعنی چه و ملت اسلام یعنی چه و ارتش اسلام یعنی چه و سایر قوای مسلح اسلام یعنی چه، این خودش را به تباهی کشاند.
منافقین در بیانیه رسمی ورود به فاز جنگ مسلحانه را در مقابل نظام منتخب ملت یعنی جمهوری اسلامی اعلام می کنند. شبه نظامیان منافقین یا میلیشیا 30 خرداد 60 به دستور مسئولان این سازمان به خیابانهای تهران و چند شهر دیگر می ریزند و با حمله به مردم فجایع عجیبی می آفرینند.
این مدرکی که در یکی از خونه‌های تیمی کش شده نوشته شناسایی آدم فالانج بقالی شرق نارمک. صاحب بقالی دو نفرن، یکی بیریش و سیبیل، معمولا یک کلا، حالا وقتی رفتن داخل مغازه اگر دیدن یکی بیریش و سیبیل با کلا وایساده اون رو ترورش میکنه.
موقع آتش زدن اتوبوس، جریان اتوبوس، من مسئول دو تیم بودم که به طور خاص مسئولیت تیمی که اتوبوس رو آتش زد به عهده داشتن.
خبر عزل بنی صدر موج شادی را در میان مردم، اصحاب امام و رزمندگان جاری می سازد. فرماندهان جبهه ها که چنین روزی را پیش بینی کردند، بلا فاصله با اجرای عملیات فرمانده کل قوا اولین بار 3.5 کیلومتر در عمق اراضی اشغالی پیشروی می کنند و ضربات قابل توجهی به عراقی ها وارد می سازند.
با عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا، نیروهای مؤمن ارتش نفس تازه‌ای می کشند. صیاد شیرازی سرهنگ انقلابی است که چندی بعد به فرماندهی نیروی زمینی ارتش منصوب می شود. هماهنگی رو به گسترشی میان سپاه و ارتش در حال شکل‌گیری است.
مصطفی چمران فرمانده ستاد جنگ های نامنظم پس از 9 ماه مجاهدت در جبهه ها 31 خرداد 60 در جبهه سوسنگرد به دیدار محبوب می شتابد.
امام در پیامی شهادت را هنر مردان خدا و چمران را جنگجوی پرهیزکار و معلمی متعهد می خواند که کشور به او و امثال او احتیاج مبرم دارد.
دشمن هزاران کیلومتر از خاک ایران را اشغال کرده، اما در همین حال گروه های منحرف سیاسی و منافقین به جای مقابله با متجاوزان بعثی اسلحه خودشون رو به سمت مردم نشونه گرفته.
آیت الله خامنه ای امام جمعه تهران و نماینده مجلس ششم تیر ماه در مسجد ابوذر تهران هدف سوء قصد قرار می گیرد و مجروح می شود. امام در پیامی از ناکام ماندن ترور ایشان ابراز خرسندی می کند.
جلسه 10 نفر از مقامات عالی رتبه کشور در مقر حزب جمهوری اسلامی در سرچشمه تهران به خاک و خون کشیده می شود و 72 تن از اصحاب امام و مسئولان کشور از جمله آیت الله دکتر بهشتی با انفجار بمبی مهیب شهید می شوند.
تیر 60 از راه رسیده است. ستاد عملیات جنوب سپاه در باشگاه گلف یا پایگاه منتظران شهادت با بررسی تحولات جنگ به جمع‌بندی خاصی رسیده است که از دید کارشناسان شکل دهنده یک استراتژی جدید است.
در این جمع‌بندی آمده است با توجه به محدودیت و آسیب پذیری وسایل زرهی و عدم امکان جایگزینی آنها، بهترین راه تکیه بر نیروهای پیاده است.
دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری 2 مرداد 60 برگزار می شود و نخست وزیر محمد علی رجایی با حدود 13 میلیون رای به ریاست جمهوری برگزیده می شود. بنی صدر بارها 11 میلیون رای خود را به رخ رجایی و اصحاب امام کشیده بود.
فعالیت اطلاعاتی سپاه و دستگاه‌های زیرربط برای پیدا کردن مخفیگاه سران ائتلاف نفاق شدت یافته است. بنی صدر و رجوی که امکان مخفی ماندن آنها در حال از بین رفتن است، برای فرار از خشم مردم 7 مرداد 60 با لباس زنانه به فرانسه می‌گریزند.
همزمان با تحولات داخلی ایران، آمریکا با تشدید جنگ روانی ایران را به خرید اسلحه از اسرائیل متهم می‌کند. پاسخ امام جالب است.
اونها ما را متهم میکنن به اینکه ما از اسرائیل اسلحه میاریم. ما اسرائیل را قابل آدم نمیدونیم تا اینکه با اون ربطی داشته باشیم.
جبهه ها همچنان راکد است. حدود 2 ماه از برکناری بنی صدر می گذرد. منافقین امواج ترور مقامات و مردم را گسترش دادند. امام که عملیات در جبهه ها را در تغییر اوضاع مؤثر می داند، 24 مرداد به اعضای شورای عالی دفاع هشدار می دهد. چرا حمله نمی کنید؟ بنی صدر هم همیشه امروز و فردا می کرد و می گفت 1 ماه دیگر طرح داریم. اگر نمی خواهید بجنگید، بگویید که ما تکلیف خودمان را بدانیم.
صدام گلوله باران شهرها را شدیدتر کرده.
دفعه اول نیست که کارخانه لوله سازی اهواز مورد آسیب قرار میگیره و در ابتدای جنگ هم آسیب دیده است. این حمله عراق به کارخانه هیچ اثر نظامی برای عراق نمیتونست داشته باشه. با یک اینادی به کارخانه کربن اهواز که تولید دوده می کند و کارخانه لوله سازی اهواز حمله شده است.
همزمان منافقین به عنوان مجری خط آمریکایی ترور با انفجار مقر نخست وزیری به دست یکی از عناصر نفوذیشان به نام کشمیری، رئیس جمهور رجایی و نخست وزیر با هنر را به شهادت می رسانند.
Thank you.
مسعود رجوی سرکرده منافقین بعدها در دیدار با مسئولان عراقی مسئولیت این ترورهای جنایتکارانه را رسما به عهده میگیرد.
صدام و دیگر دشمنان انقلاب پس از شهادت اکثر مقامات ایران در انتظار سقوط جمهوری اسلامی هستند. روزنامه نیوز ورلد ریپورت چاپ آمریکا در گزارشی اعلام میکند سقوط رژیم آیت الله خمینی نزدیک است و رژیم با بمبگذاری های مخالفان بسیار ضعیف شده است.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 95 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7. شماره گیری کد دستوری 3 14 مربع. پویش ایران همدل.
دومین دوره بین المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص، اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403 ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری را با هم می شنویم که روز گذشته در جمع اقشار مردم ایراد فرمودند.
پیام ولایت.
جبهه مقاومت نه از پیروزی ها مغرور باید بشود، نه از شکست ها مایوس باید بشه. پیروزی و شکست هست. زندگی شخصی انسان ها هم همینجوره، توش موفقیت هست، ناکامی هست. زندگی گروه ها همینجوره، توش موفقیت هست، ناکامی هست. یه جریان یه روز بر سر کاره، یه روز منعزل از کاره. دولت ها همینجور، کشور ها همینجور. فراز و نشیب در زندگی هست. از فراز و نشیب نمیشود انسان پرهیز بکند. اونی که لازمه اینه که وقتی بر فراز قرار میگیریم مغرور نشیم، چون غرور جهل میاره. خود مغرور شدن انسان رو غافل میکنه. وقتی که به فرود رسیدیم، یه جایی ناکام موندیم، باید افسرده و مایوس و دلشکسته نشیم. جمهوری اسلامی در این 40 چند سال حوادث بزرگ و سختی رو باش مواجه شد. جوونا اون روز رو ندیدن، تو همین تهران تو خونه نشسته بودن مردم تهران، جنگنده میگ 25 ساخت شوروی متعلق به صدام میامد بالا سر ما اینجا حرکت میکرد، اگر نجابت میکرد بمباران نمیکرد، اما میترسون و ما میشکار نمیتونستیم بکن، نه بدافند رو داشتیم نه امکاناتی داشتیم، با اینا مواجه شدیم ما. یک روز در همین شهر تهران همه نشسته بودن تو خانه های خود، دفعتا هواپیماهای صدام آمدن اینجا بمباران کردن، فرودگاه بمباران کردن، جای دیگه رو بمباران کردن، تهران رو. بنده خودم اون روز در یک کارخانه این نزدیک فرودگاه تهران سخنرانی داشتم، سر صدا شد، پاشدیم از پنجره نگاه کردیم، دیدم من خودم هواپیمای عراقی رو که آمد پایین بمباشو ریخت و رفت تو فرودگاه. ما اینا رو دیدیم. جمهوری اسلامی با این حوادث گوناگون، حوادث تلخ مواجه شده، اما در این حوادث یک لحظه جمهوری اسلامی دچار انفعال نشد.
گزیده بیانات مقام معظم رهبری را شنیدید که روز گذشته در جمع اقشار مردم ایراد فرمودند. با ما باشید با رادیو گفتگو. www.radiogoftegu.ir
Hey, اینک از شما عزیزان